نماز ظهر و عصر، میعادگاه میدان فاطمی، هیئت‌های فاطمی تهران.
گرچه گاهی تند بادی شاخه‌ای را هم شکست، سرو میماند ولی طوفان به پایان میرسد.
رادیو سبا تقدیم میکند. کوچه باغ سبا. به نام نقشبند صفحه خاک، ازار افروز مهرویان افلاک. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو سبا. بند شهرام شکیبا هستم با برنامه در کوچه باغ سبا. چی کار میکنیم در این برنامه؟ بنده در این برنامه رفتم سراغ ادب تعلیمی، ادب اندرزگو، ادب مثالگو و ادب داستانگوی فارسی. تمثیل ها و مثل ها و داستان هایی رو براتون میخونم که خالی از لطف نیست و میدونیم که در صورت هر قصه ای خب همینطور پندی ساده ممکنه نهفته باشه و به راحتی پیدا بشه، اما در سیرت داستان ها، در کنه و عمق داستان ها، اون وقت نکاتی نهفته است که میتونه ساعتها ما رو به فکر فرو ببره یا برای سالها یا حتی تا آخر عمر راه گشای ما باشه. رفتم سراغ این بخش ادبیات توی همین برنامه در کوچه باغ سبا. به امید خدا. اما کتابی که مناسب دیدم که تو این برنامه از اون بخونم و درباره‌اش صحبت کنیم، کتابیست به نام جامع و تمثیل. جامع و تمثیل تألیف محمد علی حبل رودی است. این کتاب در هندوستان تألیف شده، اونطور که تاریخ کتاب میگه سال 1054 قمری در حیدرآباد دکن. خب فارسی زبانان اون موقع بسیار بودن در حیدرآباد هندوستان و کتاب به نام عبدالله قطب شاه که ششمین پادشاه شیعی مذهب قطب شاهیان هند بوده در واقع تألیف شده. معمولا این گونه بوده که می اومدن و کتابها رو دانشمندان به نام مثلا بزرگانی تألیف می کردن و پادشاهانی که از اون طریق یه جوری وظیفه‌ای هم برسه و روزی هم بخورن دیگه. کتاب به نام عبدالله قطب شاه در 1054 در حیدرآباد هندوستان تألیف شده و به حساب جمل، خود مؤلف یعنی آقای حبل رودی، به حساب جمل یعنی همون حساب ابجد، عدد این آیه رو در آوردن در باره تاریخ تألیف کتاب که ان المتقین فی مقام امین، سوره دخان آیه 51. این دقیقاً تاریخ 1054 رو به ما نشون میده، آیه ان المتقین فی مقام امین. یه چند کلمه دیگه من راجع به جامع و تمثیل حرف بزنم، قول میدم دیگه هیچ حرفی نزنم تا آخر وقتی که دارم از این کتاب براتون میخونم. درباره این کتاب و نویسندش دیگه وقت شماها رو نخواهم گرفت. جامع و تمثیل کتابایی که برای مجلس گویان و اهل منبر مناسبت داره. مجلس گویان و اهل منبر همیشه از مثالهایی استفاده می کنند، مثل کتاب زینت المجالس یا مثلا کتاب متأخرتر، کتابی داریم به نام کبریت احمر یا همون بله کبریت احمر فی شرایط المنبر، منبر درستش رو بگم. این مثلا یکی از کتاب‌هایی است که باز برای مجلس گویی هست. خیلی ها مسئله گو بودند، پندگو بودند، مجلس آرا بودند، اهل منبر هم نبودند، حتی در سالهای متأخر هم بودند. توی مکانهای عمومی که مردم جمع می شدن، مثل قهوه خانه های خودمون، کسانی می اومدند و مسئله گویی می کردن. اصلا یه شغلی بوده برای خودش مسئله گویی، مسئله رو مطرح می کردن. غالبا مردم بلد نبودن. این مسئله می تونسته مسئله دینی باشه حتی، یا یک مسئله ریاضی، خیلی حالت کشکولگونه ای داشته. مسئله ای می گفتن، مردم نمی تونستن جواب بدن، از این طریق جذب می شدن، دور اون شخص جمع می شدن، اون شخص هم پاسخ مسئله رو می گفت، هم پندی می داد و موعظه می کرد و داستانهایی رو می گفت. از مثلها و تمثیلها زیاد استفاده می کردن. تمثیل گاهی دقیقاً برابر داستان قرار گرفته در ادبیات ما. مقدمه مفصلی بر کتاب جامع تمثیل نوشتن جناب آقای دکتر حسن ذوالفقاری که اگه بخوام همش رو بخونم سخن به درازا می کشه. همینقدر رو داشته باشید، بریم داخل داستانها. ای بابا قول داده بودم که زیاد حرف نزنم، ولی اینم نمیشه نگم. بعضی از داستانها عبارتی از اون یا موضوع کلی اون مسئله سائره شده. ببینید داستان موسی و شبان رو همه ماها در مثنوی مولوی خوندیم یا دست کم شنیدیم. الان که دوره‌ای شده بیشتر میشنون تا بخونن مردم. کسی شاید کمتر کسی باشه که خونده باشه. به هر حال این داستان رو شنیدید. اما یه جاهایی ما میگیم این شد حکایت همون موسی و شبان. اینجا ما داریم از تمثیل استفاده میکنیم دیگه همه داستان رو نمیگیم، فقط میگیم این حکایت اون هست. در جامع تمثیل داستانهای معروف اینگونهی جمع شده که گاهی عبارتی از اون داستان یا همه اون داستان سائره و مشهور هست. مثلا شنیدید میگیم آقا اصلا خر ما از کرگی دم نداشت. این حالا دیگه ضرب المثله، یعنی مثلی که در جا زده میشه و فی المجلس همه متوجهش میشن. اینها خیلی هاش داستان، یعنی خیلی هاش نه، همش داستان هایی داره که در این کتاب ممکنه خیلی از اینها رو براتون بخونم بعد از این در برنامه کوچه باغ سبا. همینقدر کافیه. و اما تمثیل ابوذرجمهر حکیم، همون بوذرجمهر حکیم یا بزرگمهر حکیم، که بوذرجمهر یا بوذرجمهر در واقع شکل معرب همون بزرگمهر خودمونه. آوردند که ابوذرجمهر حکیم را گفتند چرا غمگین نشوی از دنیا آنچه از دست تو برود و شاد نگردی به آنچه از مال دنیا به تو رسد. گفتن چرا ناراحت نمیشی؟ هرچی گیرت میاد غمگین نیستی، اگه از دستت میره غمگین نیستی، اگه چیزی دستت میاد شاد نمیشی، چرا اینجوری؟ بزرگمهر بوذرجمهر پاسخ داد فوت شده و رفته را به دلتنگی و غم خوردن تلافی نتوان کرد و اندوه فایده ندهد. گفت آقا اون چیزی که از دست رفته که مرچی اندوه بخورم بر نمیگرده دیگه. گفت آبی که آب رفته از جورو که دیگه نمیشه بازگردوند به قولی. و دیگر حاصل عمر خود را به شادی مال دنیا نتوان داشت. گفت ضمن این که من عمرمو نمیتونم بگذرونم برای شادی کردن به خاطر مال دنیا که ارزشی نداره، که این با کس نخواهد ماند. گفت مال دنیا با کسی نمیمونه، پس فایده ای نداره. پس چرا غمگین شوم برای چیزی که غم و اندوه آن را باز نیارد؟ و چرا به مال دنیا و دولت شاد باشم که آن را مرگ بر من نگذارد؟ گفت چرا قصه چیزی رو بخورم که بر نمیگرده و چرا شاد باشم برای چیزی که مرگ نمیذاره برام بمونه؟ حالا ببینید توی کتابهای تمثیلی معمولا اینگونه است که بعد داستان دیگه میان پند میدن. این پندا رو من اگه بخوام براتون بخونم ممکنه مکدرتون کنه، اصلا مصده اوقاتتون بشم، چون خودتون دیگه به این هوشیاری رسیدید که پند این داستان کجاست. حالا یه نمونهشو مثلا براتون میخونم. در ادامه حالا حبل رودی دیگه پند میده که پس ای عزیز آنچه از شما فوت شود در گذرد از مال دنیا، اندوهگین مباشید و غمان را نخورید که باز نیاید، و آنچه از مال دنیا به شما رسد شاد مباشید و دل مبندید که به شما نخواهد ماند، پس آمدنی را رد نتوان کرد و رفتنی را باز نتوان داشت. در این صورت دل به دنیا نتوان بست که فانی است و سعی و کوشش از برای آخرت باید کرد که باقی است. یه بیتم آورده: دل به این دنیا مبند، کین خاکدان هیچ است هیچ، پای بر سر نه جهان را، کین جهان هیچ است هیچ. سر این مبندش هم وزنش مسئله ای داره که حالا دیگه بگذاریم. دوباره بعدش هم جناب آقای حبل رودی پندهای فراوان میده که بنابراین نیست که پندها رو برای شما بخونم. امروز به همین یک حکایت بسنده میکنیم، همین یک داستان رو براتون میخونم، گفتار بزرگ مهر حکیم رو. در روزهای دیگر سعی میکنم داستانهای بیشتر براتون بخونم. امروز مجبور شدم برای معرفی این کتاب زیاد براتون صحبت کنم. حالا اومدیم و کار دیگه، یهو دیدی شد، عجیبه، خیلی عجیبه، ولی کار نشد نداره. شاید یهو یه خواننده‌ای از غیب برآمد و گفت آقا این کتابو از کجا میشه خرید؟ خیلی عجیبه، ولی من براتون کتاب رو هم معرفی میکنم. جامع التمثیل محمد علی حبل رودی که در قرن 11 تألیف شده، به تصحیح دکتر حسن ذوالفقاری، چاپ انتشارات معین هست. میتونید از انتشارات معین این کتاب رو تهیه کنید اگر اهلش هستید. مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و انتشارات معین با همکاری همدیگه جامع التمثیل رو چاپ کردند. حیف، این کتاب رو همچنان میتونید پیدا کنید، به خاطر اینکه 1100 نسخه در سال 90 از این کتاب چاپ شده. طبیعیه که 1000 نسخه از این کتاب فروش نرفته توی این 3-4 سال. کتاب فلافل نیست که روزی 1000 تاشو هر مغازه‌ای بفروشه. بنابراین این کتاب همچنان هست، برید جلوی دانشگاه تهران پیدا میکنید. جامع التمثیل حبل رودی به تصحیح دکتر حسن ذوالفقاری. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یاد شهید جهاد، حفظ یاد شهید پرور جهاد. شهید پرور کیه؟ پدر، مادر، معلم، همسر، رفیق خوب، اینا شهید پرورن.
من مادرم هم صحبتم با اجزایه، دست خودم که نیست دل تنگم برای.
همزمان با شهادت صدیقه کبری، فاطمه زهرا سلام الله علیها، ملت ایران در سراسر کشور به استقبال 300 شهید گمنام دفاع مقدس می رود. در تهران پیکر مطهر صد شهید دفاع مقدس روز دوشنبه 3 آذر ساعت 8 صبح از مقابل دانشگاه تهران تشییع و بدرقه خواهند شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
درود بر شما سوایه عزیز و نازنین، شمایی که در این لحظه های ناب همچنان بیدارید و در کنار ما. موسیقی.
تازگی دانشگاه قبول شده بودم. یه فضای جدید تحصیلی که برای ورود بهش کلی ذوق و شوق داشتم.
چند ماهی گذشت و امتحانای پایان ترم رسید.
با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم.
من که توی تموم این مدت سکوت کرده بودم و با سر حرفاشو تایید می‌کردم گفتم:
دیگه خوددانی سیما خانم، من گفتنیا رو گفتم.
به نام خدای مهربون. سلام. زندگی پر از نشانه هاست،
نشانه هایی که رد پاشونو به جا میذارن.
زندگی سخت میگذشت، خیلی سخت. سونیا 6 سالش تموم شده بود و باید میرفت مدرسه، ولی همسرم چند ماهی بود که بیمار شده بود و نمیتونست حتی کارای منزل رو انجام بده، چه برسه به رسیدگی کردن به درس و مدرسه سونیا. بین همه این گرفتاریا منم پول کم آورده بودم. هزینه های تشخیص بیماری همسرم باعث شده بود مشکل اقتصادی هم به مشکلاتمون اضافه بشه. تازه بعد از این همه رفت و آمد و هزینه، دکترها هنوز نتونسته بودن بیماریشو تشخیص بدن. بعضی ها میگفتن نیاز به بررسی و آزمایش های بیشتر داره. یه سری ها میگفتن این یه بیماری نادره. من که سر کار می رفتم و فرصت نمی شد به کارای خونه رسیدگی کنم یا از همسرم مراقبت کنم. با شروع مدرسه سونیا واقعا نیاز بود یکی همراهیمون کنه. مادر همسرم که چند روز یه بار برای انجام کارای خونه و مراقبت از همسرم می اومد خونمون، بعد از شروع مدرسه سونیا اومد که پیشمون بمونه. من 2 شیفت کار می کردم که بتونم هزینه های درمان همسرم رو آماده کنم. مادر همسرم هم به کارای خونه و مراقبت از همسرم و سونیا مشغول بود. بالاخره بعد از کلی رفت و آمد بیماری همسرم تشخیص داده شد و همسرم نیاز داشت که فوراً عمل جراحی انجام بده. انجام یه عمل جراحی فوری تو اون شرایط واقعاً سخت بود. دیگه خسته شده بودم. طاقتم تاق شده بود. نمیدونستم اگه عملش خوب پیش نره چه آینده‌ای در انتظارمونه. کنار همه فشارهای زندگی، فشار روحی که روم بود داشت داغونم میکرد. روز عمل رسید. بعد از کلی استرس عمل انجام شد. همسرمو که آوردن بخش، از دکترش احوالش رو جویا شدم. دکتر ابراز امیدواری کرد و گفت که عملش خوب بوده و حالش هم خیلی خوبه و 1-2 روز آینده میتونه ترخیص بشه. 1 ماه بعد از ترخیص همه چیز زندگیمون برگشت به روال گذشته. همسرم دوباره سرپا شد و رسیدگی به سونیا و کارهای خونه رو انجام میداد. بعد از اون همه سختی و مشکلات و کم آوردن من، بالاخره آرامش بعد از طوفان رسید و خدا رو شکر به یک بار همه مشکلات رفع شد.
امام علی علیه السلام فرمودند هنگامی که سختی ها به آخرین درجه شدت برسند فرج حاصل می شود و در آن هنگام که حلقه های بلا تنگ می گردد نوبت آسایش و راحتی فرا می رسد. حکمت 351 نهج البلاغه.
السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده، همزمان با سال و روز شهادت ام ابیها فاطمه الزهرا سلام الله علیها، با حرکت هیئت‌های عزاداری به سمت میدان فاطمی در تجمع عزاداران فاطمی اقامه عزا می‌نماییم. سخنران حجت الاسلام و المسلمین شیخ مهدی حسن آبادی با مداحی حاج امین مقدم، حاج عبدالرضا هلالی، حاج روح الله بهمنی، حاج سید حجت بحرالعلوم کربلایی محمد حسین حدادیان. زمان دوشنبه 3 آذر ماه ساعت 11:30 همراه با نماز ظهر و عصر. میادگاه میدان فاطمی، هیئت‌های فاطمی تهران.
هم عاقبت مردم کاشان به دوشم، من گام و گذر را به رسیدن نفروشم، من صورت ماتی که با این نیاید، شعری که ندیوان فرزان در آید، صدایم بزن که شاید زمستان من سرا که تنها ز رویت برایم، صدایم بزن که بی تو فرو خفته در سکوتم، به بالا پری نجاتم بده که من رو به رو با سکوتم. صدایم بزن که شاید زمستان من سرآید، مرا زنده کن به تابیدنی که تنها ز رویت براید، صدایم بزن که بی تو فرو خفته در سکوتم، به بالا پری نجاتم بده که من رو به رو با سقوطم.
بسیج یکی از اون پدیده‌های شگفت‌آور دوران انقلاب بود.
بی سابقه است که به مجرد اینکه انقلاب می شد یک عده‌ای به نام بسیج از خود مردم جوشش کنند.
امام بزرگوار از طرف پروردگار ملهم شد به اینکه این اقدام را بکنه.
بسیج لشکر مخلص خدا.
با بسیج ریشه در آموزه‌های حضرت زهرا سلام الله علیها داره و مثل ایشون سنگری مطمئن برای دفاع از دین و ملت در برابر تهدیدهای دشمنان شمرده میشه. این بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره بسیجه.
حاجی آقا شما قطعاً بسیجی قدیمی هستی.
خوشم هستی، انشاءالله خدا قبول کنه.
قربونتون برم. دوست دارم از حال و هوای ایامی که توی بسیج بودید و مخصوصا با دوستان بسیجیتون تو ایام فاطمیه فعالیتی داشتید برامون بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به طب کنار شهدا بودن و حالا اول حس کردن الان زنده بودن یه نوع الاصاله برای خودم. خداوند میخوام که به دوستان بسیجون ما رو ملحق بکنه. موقع کنار این بچه‌ها برای مسجد فاطمیه که الان دارم برنامه اجرا میکنم با دوستان بسیجون در سال 59 آموزش دیدیم کنارش میان بچه‌ها رفتن جبهه شهید شد. ما جا موندیم، ما جا موندگان هستیم. کار کنید چه شهادت نصیب همه.
دوم آذر که چهارمین روز از هفته بسیج هست، به شعار بسیج امتداد مکتب علوی، فاطمی و حسینی نامگذاری شده و نشون میده که برای این نیرو مفاهیم والای ارزشی و معنوی چقدر مهم و با ارزشه.
به حمد الله عزیزان بسیجی در این ایام هفته بسیج خدماتشون رو به اوج خودشون رسوندن و خدمات دهیشون بیشتر شد. حالا از خدمات دهی از لحاظ موضوعات فرهنگی در سطح محلات خب فضاسازی های خوبی شد، عکس شهدامون اکشان شد در سطح محلات که واقعا باعث شادی دل خانواده شهدا میشه که وقتی میبینن عکس فرزندشون اکران شده تو محله خودشون. یادوارای شهدایی برگزار شد، برنامه های مختلف پذیرایی برگزار شد چون متصادف شده با ایام فاطمیه. مراسم های عزاداری شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به صورت ویژه برگزار شد.
سیره حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی کامل در زندگی خانوادگی، عفاف، ولایت مداری و دینداری شمرده میشه و خطبه ها و دعاهای ایشون چراغ هدایت برای امت اسلامی محسوب میشند. حفظ ایمان در شرایط دشوار مادی بزرگترین نعمت الهی هست و این همون درس برجسته حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما مسلمانان جهان است.
زمینه خدمت کار رو باید جهادی کرد. جهادی به معنای بیقانونی نیست. در چارچوب قانون دو جور میشه کار کرد. یک کار کار مرسوم اداری، یک کار کار جهادی. کار جهادی یعنی از موانع عبور کردن، موانع کوچک رو بزرگ ندیدن، آرمانها رو فراموش نکردن، جهت رو فراموش نکردن، شوق به کار، این کار جهادی است. کار رو باید جهادی انجام داد تا انشاءالله خدمت.
بسیج تنها یک سازمان نیست، بلکه گفتمانی ریشه‌دار در مکتب فاطمی و علوی هست که در انقلاب اسلامی دفاع مقدس و عرصه‌های خدمت‌رسانی به مردم نقشی تعیین کننده داشته و سد محکمی در برابر دشمنان بوده و هست و خواهد بود. بسیجیان با ایمان، بصیرت و دشمن شناسی ایران اسلامی رو در برابر توطئه ها استوار نگه داشتند و تا زمانی که این تفکر زنده هست نظام اسلامی در امنیت کامل خواهد بود. رهبر معظم انقلاب هم با پشتوانی همین بسیج در برابر بدخواهان ملت ایستادگی می کنند.
تفکر بسیجی رو امام در طول 15 سال نهضت و مبارزه قبل از پیروزی در کشور زمین سازی کرد، رسوخ داد، تولید کرد. این خصوصیاتی که راجع به بسیج میگیم خیلی هاش در بیرون سازمان بسیج اتفاق میفته.
الگوگیری از سیره این بانوی بزرگ اسلام، راهنمای دینداری، ولایت مداری و زندگی بر اساس رضای الهی برای مسلمانان شمرده میشه.
کاری از پخش و نظارت شبکه رادیوی سبا.
از اینکه همچنان همراه ما هستید و رادیو سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار خرسند و سپاسگزاریم.
تو یه لحظه، تو یه کلام،
اینجا کلمه ها تو رو پرت میکنن وسط یه قصه ناب.
خانم بزرگ یک قرون به هم جایزه میده. بعد میرفتم کوچه.